الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى این مجالس و محافل رو از همه ما به بهترین وجه قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اون چی که وعده داده بودیم و قرار بود امشب پیرامونش صحبت کنیم، خطبه ای از جناب سلمان صلوات الله علیه که بعد از 3 روز از وفات پیغمبر اکرم خطاب به مردم مدینه ایشون خوند. خصوصیت طرح این خطبه این هستش که به جهت اینکه روایات نبوی و روایات از جانب اهل بیت علیهم السلام متعدد به مضامین مختلف وارد شده که سلمان مقام عصمت داشت و علومش متخذ از علوم پیغمبر و امیرالمومنین بود و تعابیر این هستش که دریای علم بود. یا مثلا در بعض روایات دیگه شیعه و سنی به شکل‌های گوناگون نقل کردن سلمان من نا اهل البیت، از ما اهل بیت، تا حدی که امام صادق علیه السلام فرمودن حتی به حسب تلفظ اسمشو نگید سلمان فارسی، فارسی یعنی منتسب به فارس. حتی در همین مقام ظاهر هم سلمان رو منتسب به فارس نکنید، با اینکه فلواقع اونجاییه، اهل فارسه، اما حضرت گویا رضایت به این نداشتن که حتی در مقام ظاهر امور تکوینی ظاهری هم منتسب به غیر اهل بیت بشه. فرمودن نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. پس ذکر کلمات سلمان برای ما از نظر حجت بودن و از نظر اینکه ما بتونیم ازش درس بگیریم و مطالب دقیق استفاده بکنیم به نسبه ما فرقی با کلمات اهل بیت علیهم السلام نداره. شبیه اون چیزی که در قرآن کریم هست، خداوند تبارک و تعالی از لقمان مطالبی نقل میکند، با اینکه لقمان نبی نیست، امام هم نیست، اما حکیمه، یعنی علومش متصل به وحیه، اگرچه مستقیم از وحی نگرفته به جهت اینکه نبی نبود، اما از انبیا گرفته بود. ما نمیتونیم دایره حجت های الهی رو محصور بکنیم فقط به انبیا و اوصیای انبیا، بلکه نه، اگر کسی عالمی حکیمی مثل لقمان پیدا بشه، فرمود بعضی هستن علما حکما کادو من الحکمت ان یکونوا انبیا، بعضی هستن عالمان حکیمان نزدیک است که از شدت علم و حکمت نبی باشند. اینجور افراد که چنین مهرهایی خورده بهشون، اینجور مهر صحت خورده بهشون از طرف اولیای الهی، اینها کلماتشون برای ما حجته، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت علی اکبر و بزرگان شیعه. قرآن کریم هم از لقمان حکیم مسائلی نقل میکنه. خب در روایات ما هست که ان سلمان افضل من لقمان، سلمان از لقمان افضل است. وقتی افضله، همونطوری که سیره و کلمات لقمان در قرآن کریم نقل شده برای همه مسلمانان و همه استفاده میکنن، همچنین سلمان فارسی هم همین مقامو داره. شاید در بعضی روایت هم داره مثلا افقه، حتی سلمان فقیه تر است، یعنی فهیم تر است، حکیم تر است از لقمان. پس خصوصیت ذکر این خطبه این هستش که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون حدیثی که ما خوندیم و خطبه فدکیه و احادیث دیگه دوران بعد از وفات پیغمبر اکرم رو اونطور تحلیل فرمودن. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در اون خطبه ای که خوندیم و خطبه های دیگر که دیگه اینجا مجالش نبود که بیان بشه، به اون شکل خاص تحلیل فرمودن. فردی که شاگرد مکتب حضرت زهرا و شاگرد مکتب امیرالمومنین و پیغمبر اکرم هست، او هم برداشتی داره، تحلیلی داره که کاملا حقه. او هم خطبه ای خونده برای مردم، خطبه او رو هم میخونیم، میبینیم که کاملا در راستای همون مطالبی است که وجود مقدس امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما فرمودن. یک توضیح دیگه هم به عنوان مقدمه لازم عرض بکنم. من این خطبه رو از کتاب احتجاج تبرسی نوشتم، جلد یک کتاب احتجاج تبرسی، از کتب معتبر هست. اما به نظرم اینطور میاد که مرحوم تبرسی این خطبه سلمان رو تقطیع کرده است، یعنی از ابتداش، از وسطش، از آخرش چیزایی رو به تناسب حالا برداشته، ایشون حذف کرده و همه رو نقل نکرده. حالا آیا واقعا مرحوم تبرسی تقطیع کرده و حذف کرده، یا به ایشون به صورت ناقص رسیده؟ اصلا ممکن اصلا به صورت ناقص به ایشون رسیده و ایشون همونی که بهش رسیده رو نقل کرده. چرا اینو عرض میکنم؟ به جهت اینکه کتاب دیگری داریم بسیار مقدمتر به احتجاج تبرسیه، در اعتبار هم خیلی کتاب معتبریست، به نام رجال کشی. کشی یکی از علمای بزرگ شیعه است. این کتاب رجال کشی، مرحوم کشی در کتابش آخرین حدیثی که در فضیلت سلمان فارسی آورده همین خطبه سلمان آورده. منتها اونجا در رجال کشی این خطبه مفصلتره و شامل و حاوی اسراری است. نکات عجیبی تو اون خطبه است. و این خطبه ای که مرحوم تبرسی آورده از سلمان که ما همینو خواهیم خوند، همین کوتاه‌تره رو ما میخونیم. این خطبه دقیقاً کلماتش و جملاتش عین همونه، منتها بعضی جاها یه چیزایی حذف شده. مثلا فرض کنید یک کتاب 200 صفحه‌ای که از هر جایی چند صفحه برداشته شده، اما بقیه‌اش تطبیق میکنه کامل با اون کتاب اصلی. از یک کتابی شما 30 صفحه رو بکنید مثلا، بقیه کتاب با نسخه اصلی کاملا تطبیق میکنه، اما بعضی چیزا کمه. خلاصه این با اون تطبیق که میکردم من انجام دادم، اینایی که نقل شده همه رو سلمان فرموده، ولیکن اون یک چیزایی داشت که این نداره در رجال کشی. حالا چرا اونو نخوندیم؟ چون بسیار توضیح داره و مسائل بسیار دقیق و عمیقی درش طرح شده که ترجمهش بدون توضیح خیلی مفید و فایده نخواهد بود. و من توصیه میکنم، حالا دوستانی که اهل تحقیق هستن، دوست دارن، به همین آدرسی که عرض کردم، کتاب رجال کشی، البته عربی ترجمه فارسی نشده، ولی خب اگه کسی اهل تحقیق و مطالعه و علاقه من باشه، میتونه به هر حال ترجمهش هم میتونه به دست بیاره، اینجور نیست که نشه به دست آورد. آخرین حدیث در بخش سلمان فارسی، در توضیح سلمان فارسی، اونجا این خطبه به صورت کامل بیان شده، حاوی اسرار بسیار زیادی است. این توضیحی که دادم، چند دقیقه وقت رو گرفتم به جهت اینکه اون مطالبی که در اونجا آمده ارزش این رو داشت و فوق این ارزش رو داشت که من دقایقی رو نگه دارم و توضیح بدم که اون خطبه سلمان فارسی که در کتاب رجال کشی آمده ما از احتجاج میخونیم، ولی اونی که در رجال کشی آمده مفصل تره و بسیار عجیب تره. ما چون اونا توضیح داره دیگه وقت نمیشه نمیخونیم. بله، سلمان بعد از 3 روز از دفن پیغمبر اکرم در بین مردم ایستاد و یه خطبه ای خوند. الا ایها الناس، آگاه باشید ای مردم، اسمعوا عنی، بشنوید از من. بشنوید از من یعنی حرفمو گوش بدید، اطاعت کنید، نه اینکه فقط گوش بدید. گوش دادن تنها هیچ فایده ای نداره. گوش بدید یعنی اطاعت کنید حرف منو، اجابت کنید، یا به تعبیری با جان و دل گوش بدید، یا به تعبیری جدی گوش بدید. ثم عقلوه عنی، وقتی گوش کردید، وقتی دقت کردید در کلمات من، تعقلم درش بکنید، چون سلمانم من، همینطوری یه حرفی نمیزنم ردشم. ما که یک انسان کم سوادم نمیشه گفت، باید بگیم بی سواد هستیم، روی منبر که میشینیم میخوایم برای مردم چهار تا مطلبی بگیم در مورد دین، سعی میکنیم سر و ته حرفامونو با هم منظم کنیم، هر حرفی نزنیم، هر مطلبی نگیم، مطلب دقیقی بگیم، مثلا اشتباه نکنیم. ما که سوادی نداریم و علم ما در علم سلمان فارسی قطره در دریا هم محسوب نمیشه و اصلا قابل قیاس نیست. علوم ما با علوم سلمان اصلا قابل مقایسه نیست. این که گفته میشه قطره در برابر دریا، این تعبیری از این که قابل قیاس نیست، چون علم او علم حقیقی است، علم شهودیه، علمیست که متصل به حقایق، خطا درش راه نداره. علم ما نه، اکتسابیه، باید بریم کلاس و درس و کتاب رو بخونیم، حفظ کنیم، مقدمه هزار مشکلات هست تا بتونیم نیم ساعت مثلا صحبت کنیم. ما که این هستیم، شما هم همینه. شما هم وقتی بخواید برای یه نفری مطلب دینی بگید، خب حواسش رو انسان جمع میکنه، میخواد نسبت به دین بده، هر حرفی نمیزنه، هر مطلبی نمیگه، دقت میکنه که صحیح صحبت کنه. حالا ما که اینطور هستیم، شما ببینید سلمان فارسی چقدر در این زمینه دقت دارد و چقدر کلماتش صاحب عمق خواهد بود. لذا نفرمود فقط که گوش بدید، فرمود که تعقلم بکنید، عقلتون رو به کار بندازید. در حقیقت مخاطب سلمان فارسی ما هم هستیم، یعنی ما رو هم مخاطب قرار داده اون زمان، چون سلمان اینطور نیست که بخواد در اون زمان فقط مردم زمان خودش رو ببینه. چرا اینطور نیست؟ چون امام او اینطور نبود، چون رسول الله اینطور نبودن. امیرالمومنین فقط جلو پای خودشون رو نمیدیدن، فقط مردم زمان خودشون رو نمیدیدن. سلمان هم همینطوره، فقط مردم زمان خودش رو نمیبینه، تمام نسل ها رو میبینه، کما اینکه اشاره هم میکنه خود ایشون. پس بنابراین ایشون فرمود بشنوید و تعقل کنید. خب ما هم از خود ایشون توسل میکنیم که ایشون خودش کلام خودش رو به ما بفهمونه انشاءالله، خودش کمک کنه حضرت سلمان که ما بیشتر بفهمیم. ایشون فرمود که حضرت سلمان میفرماید که الا و انی اوتیت علما کثیرا، آگاه باشید که به من عطا شده علم زیادی، من صاحب علم زیادی هستم. فلو حدثتكم، اگر به شما خبر بدم به همه اون چیزهایی که میدانم از فضائل امیرالمؤمنین، اگه همشو به شما بگم، حتما یک گروهی، شما دو دست نمیشید، یک گروهیتون میگه سلمان دیوانه شده، یک گروه دیگه‌تون هم خواهد گفت که خدایا رحمتتو نازل کن به قاتل سلمان. یعنی مشتاق خواهید بود که کسی منو بکشه. چی اگه به شما خبر بدم؟ اگر خبر بدم به شما به همه فضائل امیرالمومنین که من میدانم، من سلمان بهش علم دارم، نه همه فضائل امیرالمومنین که هست، چون امیرالمومنین باز فضائلی دارد که سلمان بو هم نکشیده، به مشامش هم نرسیده، چون اون یک فضائل دیگری است که باز انبیا ازش بهره دارن، باز فوق اون فضائل امیرالمومنین فضائلی دارد که به بوش، به مشام انبیا هم نرسیده، اون باز مخصوص خود اهل بیته. میفرماید سلمان فارسی اون چیزایی که من میدانم اگر به شما بگویم، یک گروهی از شما خواهید گفت سلمان مجنونه، و قالت طائفتون اخرى، یک گروه دیگه تون هم خواهید گفت که اللهم اغفر لقاتل سلمان، خدایا بیامرز قاتل سلمان رو. بعد ایشون فرمود آگاه باشید، ببینید داره خبر میده از آینده، آگاه باشید که برای شماست برای شماست مرگهایی، اجلهایی که بعد از بلاها و مصیبتها به شما خواهد رسید. یعنی این اوضاع شما رو که من میبینم، این اوضاع شهر مدینه و امت اسلام، این داره شما رو به سمت بلا میبره، بعدش هم به کام مرگ میکشانه و به جهنم. بعد ایشون میفرماد آگاه باشید که نزد علی ابن ابی طالب علم منایا و بلایاست. ببینید اینا نکته است دیگه، حالا با اینکه وقت نیست ما اشاره به بعضی نکات بکنیم، حیفه دوستانی که واقعا از اول منبر شرف حضور در مجلس به هم رسوندن و دقت دارن میکنن و دارن گوش میدن، اینا حتما آمدن که از سرچشمه فرمایشات اهل بیت سیراب بشن و انشالله حتما هم همینطور خواهد شد به لطف امام عصر. بنابراین حیفه که از کنار مطالب خیلی سریع بخوایم بگذاریم. ببینید سلمان بین چه افرادی ایستاده؟ یک عده منکر امیرالمومنینن، دشمن امیرالمومنینن تو همون جمعی که هست. یک عده بی تفاوت به امیرالمومنینن. یک عده طرفداران دشمنان امیرالمومنینن. و یک اقل قلیلی چند نفر انگوش شما رو هم شیعیان امیرالمومنینن. اونا که تو دسته سلمانن، خودشون تو شیعیانن. بقیه مردم همه مخالفین پیغمبرن، یا عملا مخالفت کردن یا اعتقادن، چون مهمترین دستور پیغمبر رو اطاعت نکردن که ولایت امیرالمومنین بود دیگه، مردم مدینه مهمترین دستور رو عمل نکردن. حالا سلمان فارسی داره با این جور افراد صحبت میکنه. بعضی از اینا هم هستن، اینم میخواستم عرض کنم، بعضی هاشون هستن که دشمن امیرالمومنینن و نادانن، احمقن، هوشی نداره، استعدادی نداره، ذکاوتی نداره، مثل این داعشی های احمق. خیلی از اینایی که میان انتحاری انجام میدن آدم های با استعداد، باهوش، نابغه های زمانی نیستن، آدم های کودن و نفهم و انداختن جلو اینا خودشونو میکشن. یک دسته از دشمنان امام حسین علیه السلام اینطور بودن، یک دسته از دشمنانی که ورود پیدا میکردن به جنگ مباشری، قشنگ شمشیر دست میگرفتن میومدن، این آدم های نفهمی بودن. نه اینکه مقصر نیستن، منظور مقصرن، عذاب هم خواهن، چون اینا ناسبی هن، نجس هن. امام صادق فرمود از سگ نجسترن اینها. اما در این حال خیلی همچین ارزش وجودی نداره. اما یک عده شون هستن برنامه ریزن، طراحن، تئوری سازن، فکر دارن، هوش دارن، استعداد دارن، به تعبیر امام صادق علیه السلام نکراء دارن، شیطنت دارن. اینجور نیست سری خودش وارد میدان بشه و خودش رو بکشتن بده. وای میسه هزار نفر رو دشمن امیرالمومنین میکنه. معاویه لعنت الله علیه اینطوری بود دیگه. حالا یک عده از اینا آدمای نفهمیان، یک عده شون آدمای باهوشیان، تو همون جهت زلالتشون ها، تو همون جهت کفرشون. خب سلمان فارسی داره با اینا صحبت میکنه، میخواد اثبات کنه ولایت امیرالمومنین رو، میخواد اثبات کنه خلافت امیرالمومنین رو، میخواد اثبات کنه بطلان اون فردی رو که به جای امیرالمومنین تو اون جایگاه نشسته. درسته؟ ما چطوری اثبات میکنیم؟ نوعا میگیم خب آیه قرآن داریم اینطور، و حدیث قدیر داریم و ادله داریم و پیغمبری که امتش رو رها کنه. از این طریق ما معمولا ورود پیدا میکنیم برای اثبات ولایت امیرالمومنین. اما سلمان فارسی اصلا از این دریچه ورود پیدا نکرده. اولش، از اول، از ابتدا با لحن از موضع قدرت بشنوید حرف منو، در حرف من تعقل کنید، من علم کثیری دارم. اگر تمام آنچه که از فضائل امیرالمؤمنین میدانم بگویم، میگید مجنونه، میگید خدا بکشش، خدا قاتلش رو رحمت کنه. مثلا از ابتدا داره با چه نگاهی وارد میشه؟ که اصلا امیرالمومنین رو از حدود مقایسه با اولی و دومی بیرون میبره. از همون ابتدا اصلا مقایسه نکنید، اصلا فکرتون رو سراغ این نبرید که ممکن باشد کس دیگه ای خلیفه پیغمبر باشه. اصلا این از این بحثا بیرونه، فقط داره هشدار میده. خودتون رو دارید بدبخت میکنید، حالا میریم جلو میبینید شما خودتون رو بدبخت میکنید و خودتون ضرر میکنید. و امیرالمومنین پیغمبر فرموده که کیست و فرموده چیست و او جایگاه خودشو داره. موضع موضع قدرته، موضع موضع ذکر فضائله. قابل توجه بعضی که، نه منظورم این جمعه، قابل توجه بعضی که میگن آقا برای همه نباید فضائل رو گفت. چرا آقا؟ فضائل اهل بیت برای همه باید گفت. کسی که اهل باشه میپذیره، کسی که اهل باشه خوشش میاد، کسی که اهل باشه سرور پیدا میکنه، بهجت پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. کسی هم که منصف باشه توقف میکنه، اقلن اگه فضائل اهل بیت رو بشنوه نفهمه توقف میکنه تا خدا براش روشن کنه. کسی هم که دشمن اهل بیت در باطن و ریشه ها و رگه های نفاق درش هست، این فضائل هم براش نخونی نفاق داره، بخونی هم نفاق داره. برای او هم باید سلمان فارسی در مقابل کیا داره فضائل رو میخونه؟ در مقابل دشمنان امیرالمومنین. اونم دشمنان در دو دسته. برای همینم شاید اونجوری که من میفهمم، شاید به همین جهت هم ابتدای حدیث هم سلمان فارسی دو دسته کرد، خود ایشون هم دو دسته ای کرد. فرمود اگر من فضائل رو بگم، شما یه دسته میگید دیوانه است، یه دسته میگید خدا قاتلش رو رحمت کنه. کدوم دسته میگن دیوانه است؟ اون دسته زرنگا، آدم زرنگا، دشمنای زرنگ، تخریب شخصیت میکنن. اون آدمای نادان جلو، اونا میرن تو فاز کشتن، اونا تخریب شخصیت میکنن، اینا میرن تو فاز کشتن. اینجا هم خود ایشون میفرماد که تو این دو دسته رو از دشمنان امیرالمومنین، فضائل امیرالمومنین رو بیان میکنه برای اینا. این که دارم عرض میکنم جای خالیش محسوسه ها. یعنی ما با یه وهابی مثلا اگه یه زمانی صحبت کنیم، خیلی فکر نکنیم همیشه باید از در منطق و برهان و دلیل به شکلی که او بپذیره. نه، اینجور نیست. ما مسلمات فضائل امیرالمومنین رو میگیم بین ما و بین تمام اهل سنت. یک سری از فضائل امیرالمومنین اجماعیه، دقت بکنید، اجماعه. نه اینکه شیعه میگه، سنی هم میگه، همشون نقل کردن. بعض فضائل امیرالمومنین رو نسائی کتابی داره، خصائص امیرالمومنین، از بزرگان علمای اهل سنته، به نام خصائص فضائل امیرالمومنین، اختصاصات امیرالمومنین، حدیث‌های متعدد، بیش از 40 حدیث درش، اگه اشتباه نکنم 50 خورده ای حدیث آورده. سنی هم قبول دارن، ما هم قبول داریم. خب ما اون فضائل مطرح میکنیم، میگیم به اجماع ما و شما، یعنی به اجماع کل اسلام، امیرالمومنین عالم هست، از اهل بیت هست، مصداق آیه تطهیر هست، مصداق آیه ولایت هست، از پیغمبر فرمود منی هست، اهل بهشت هست، صحابه پیغمبر هست، رابطه نسبی با پیغمبر دارد، پیغمبر او را دوست دارد، مردم را امر به دوستی او کرده است. اقلا حدیث قدیر رو به من دوستی هم که بگیریم، پیغمبر امر کرده به دوستی، درسته؟ و و حالا من 10 تا میان فل بدای شمردم، 50 تا راحت میشه شمرد بیشتر، که اجماع شیعه و سنی همه میگن، اصلا اختلافی هم نیست، ایجاد تفرقه ای هم نیست، خودشون هم میگن. این از امیرالمومنین. حضرت زهرا سلام الله علیها هم همینه، به اجماع شیعه و سنی فضائلی دارد که همه مقرن. بزعت منی، من آزاها آزانی، ان الله یغضب لغضب فاطمه یرضى لرضاها، سیدت النساء اهل الجنه، بزعت منی، روحی التي بین جنبی، متعدد. اینم مصداق آیه اهل بیت، آیه تطهیر، و مصداق آیه مودت، اتم مصادیق مودت، به اجماع شیعه و سنی، اتم یعنی قدر متیقن. شما هر کسی رو از آیه مودت فی القربا، که این آیه اینجا نوشته شده، آیه مبارکه، هر کسی رو بتونید حذف بکنید، حضرت زهرا رو نمیتونید حذف کنید. مودت فی القربا نزدیکان پیغمبره، هم نزدیک نسبیه، هم نزدیک همه جهت. اگه حضرت زهرا قرار باشه حذف بشه هیچ نمیمونه. اینم حضرت زهرا سلام الله علیها. اون طرفم امام مجتبی و سید الشهدا، اینا هم فضائل مشترک دارن بین شیعه و سنی، هر دو معتقدن بالاجماع که قابل انکار اصلا نیست. یعنی کسی انکار کنه مسلمان نیست دیگه اصلا. سیدا شباب اهل الجنه و شکلای مختلف. این حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین، امام مجتبی، سید الشهدا که به اجماع شیعه و سنی مورد تاییدن، کاملن، عالمن، همه خصوصیات خوب زیاد دارن. از اون طرف بریم سلمان و ابوذر و مقداد، اینها هم به اجماع شیعه و سنی صحابه پیغمبرن، صاحب فضائلن. ما سوالمون و صحبتمون با طرف مقابل این هست، به اجماع ما و شما امیرالمومنین علیه السلام با این طرفداران، امام حسن و امام حسین طرفدار امیرالمومنین بودن، حضرت زهرا طرفدار امیرالمومنین بود، سلمان و ابوذر و مقداد که اجماعی ما و شماست طرفدار خلافت امیرالمومنین بود، این امیرالمومنین خودتونم فضائل رو نقل کردید، به اجماع ما و شما طرفداری امیرالمومنین و پیروی امیرالمومنین راه نجات خواهد بود. اما طرف شما چیه؟ ما کلن شیعه قائل نیست. یعنی یک فضیلت برای اولی خلیفه اول و یک فضیلت برای خلیفه دوم شیعه قائل نیست. بل اجماع شیعه منکر است هر فضیلتی رو برای اولی و دوم، فضیلتی ندارن. یعنی یک مورد شد قدر متیقن اجماعی، عقل میگه کدوم راهو بگیر، برهان، وجدان، عرف، شرع، قرآن میگه کجا رو بگیر، راه واضحو بگیر یا راه مشکوکو. نه برای ما شیعه، ما که راهمون انتخاب کنیم داریم میریم، ما از باب نصیحت و خیرخواهی داریم به شما اینو میگیم که شما عقلتو به کار بنداز، شما وجدان خودتو بیدار کن، راه صحیح چیه که دنبال روی چه کسی رو کنی. این میشه راه ورود به بحث و بحث تمام میشه. بحث با همین استدلالی که عرض کردم دعوا جمع میشه، همه انحراف ها بساطش چیده میشه، الا کسی برای کسی که نخواد انصاف به خرج بده، خب او دیگه اصلا دیگه هر دلیل بیاری، هزار دلیل بیار، کسی که یک دلیل مستند او رو قانع نکرد، هزار دلیل هم او رو قانع نخواهد کرد. بعد بریم سراغ یکی یکی آیات و دلالت و تاریخ و حدیث قدیم، اینا اصلا همه رو بذاریم کنار، اونا مسائل بعدیه. اصلا اون کسی که بل اجماع در اسلام صاحب بیشترین فضائل است، بل اجماع یعنی کل اسلام میگویند، امیرالمومنین است، شکی درش نیست اصلا. کسی غیر این رو نمیتواند ثابت کند، نه اینکه نمیخواهد، دوست دارن، نمیتونن، اصلا مدارکی نیست، مدارکی بر فضیلت اونها نیست. یار غار، خب یار غار به اجماعی نیست، شما میگید، شما ساختید. ما یار غار بودن و داره بر نفاق میدونیم اصلا. اون چی که شما فضیلت میبینید و ما چی میدونیم؟ ما معصیت میبینیم، ما نفاق میبینیم، واقعا هم همینطوره، ثابتش هم میکنیم سر جای خودش، اجمالا اجماعی نیست. اما اون چی که ما در فضایل امیرالمومنین میگیم چی؟ شما میتونی انکار کنی؟ مخالفین؟ نمیتونی. ما در فضایل از زهرا میگیم میتونی انکار کنی؟ نمیتونی. انکار کنی مسلمان نیستی، به گفته خودت، به گفته علمای خودت. شما میبینید سلمان فارسی اینجوری ورود پیدا کرد، اول خودشو معرفی کرد که من اینم، هیچ کس هم بلند نشد بگه آقا تو دروغ میگی، نمیتونن بگن، هنوز عقلشون نرسیده به این، عقل شیطانیشون ها هنوز نرسیده به اینه که سلمان رو انکار کنن، فعلا در پی انکار کیان؟ امیرالمومنینن، حواسشون تو اون فضای. اما سلمان همه باوردن من اهل البیت، پیغمبر فرموده سلمان مننی، فرموده سلمان چنین، دریای علم چنین است، چنان است، اهل بهشت است، بهشت مشتاق‌تر است به سلمان از سلمان به بهشت، خدا منو امر کرده به محبت سلمان و و و. سلمان اول خودشو معرفی کرد، میدونید من اینم، هیچ کس هم بلند نشه اعتراض کنه بگه آقا تو دروغ میگی، چرا این دروغا رو داری میگی، بشین غلوف نکن در حق، هیچ کس هم چنین حرفی نزد تو اون مدینه با اون علن، در علنی و آشکارا اینا رو گفت. اول خودشو معرفی کرد، منو بشناسین کیم؟ خب حالا من که مورد اجماع همه هم میدونید من راست میگم، من آدم درستیم، دارم به شما میگم ان علی علم المنایا والبلایا، علی ابن ابی طالب علم آجال که کی کجا میمیرد و کی میمیرد و چطور میمیرد و علم بلایا دارد که به چه کسی چه بلایی میرسه چه اتفاقی برد. همچنین این علم امیرالمومنینه. این یک. دو، و میراث الوصایا، هر میراثی که باید یک وصی پیغمبر داشته بشه علی ابن ابی طالب دارد. هر میراثی، هر ارثی که باید یک وصی از یک پیغمبر داشته باشد علی ابن ابی طالب دارد. و فصل الخطاب، علی ابن ابی طالب صاحب فصل الخطابه. این خودش یک بحثی خیلی زیباست، خیلی زیبا و جذابه. قضاوت‌های امیرالمومنین، فصل الخطاب نزد امیرالمومنینه. هر جا هر دو نفری تو هر موضوعی به مشکل بخورن رجوع کنن به امیرالمومنین، جواب فصل الخطاب خواهند گرفت. و تاریخ اینو ثابت کرده، روایات فریقین اینو ثابت کرده. نشد دو نفری یا یک نفری سوالی رو بیارن خدمت امیرالمومنین پاسخ مکفی و جامع و کامل نگیرن. نشد. بالعکسش برای مخالفین که بداهت‌های اسلام رو نمیدونستن، مسائل واضح، ارث جده رو نمیدونست دومی، به گفته خودشون ها، نه به گفته ما، به گفته فخر رازی، به گفته زمخشری، به گفته ذهبی، به گفته خودشون دومی بلد نبود که جده از نوه خودش مادر بزرگ چقدر ارث میبره. فاکهتن و ابا بلد نبود آیه قرآن که فرق فاکهه با اب چیه. متعدد احکامی رو بلد نبود که حالا گفتنش هم رو منبر یه خورده ای. این از این طرف، اینا از این طرف. امیرالمومنین علیه السلام هیچ جای تاریخ شیعه و سنی نداره که آورده باشن سوالی ازش جواب نداده باشه، بلکه خودشون نقل کردن که دومی 70 مرتبه، این خودشون نقل کردن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، تمام اینا رو مستند تو القدیر جمع کرده. خودشون گفتن دومی 70 مرتبه گفت لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. در زمان خلافتش می آوردن سوال میکردن بلد نبود، میگفت برید ابوالحسن رو صدا کنید او میدونه. متعدد این اتفاق افتاد. اینم فصل الخطاب. میگه امیرالمومنین، سلمان میفرماد امیرالمومنین فصل الخطاب داره و اصل الانساب، علم نسب بلده، میدونه کی حرامزاده است کی حلالزاده است، پدر کی کیه، پدر کی نیست، کی منسوبه به پدره، چون فرزند ملحق میکردن. مثل معاویه ملحق به ابی سفیانه، نه که پدرش ابو سفیان باشه. حالا 5-6 تا پدر مردد بود، گفتن حالا مال ابو سفیان دیگه، حالا زورش بیشتر بود، معلوم نیست پولش بیشتر بود چی بود، خودشون اینا رو نوشتن ملحق به ابی سفیانه. مادر معاویه اینا رو خود اونا چون نوشتن، من میگم نمیخوام از مدارک خودمون بگم که خدای نکرده موضوعی مثلا مطرح بشه خلاف وحدت و اینا خود اونها گفتن و مقام مثلا رهبری هم فرمودن که اگه مطلب مستندی از کتب خودشون هست بیان کنید که مردم بدونن. تو کتابای خودشونه. مادر معاویه قبل از اسلام اصلا پرچم خلافکاری داشت، در بر سر خانهش پرچم داشته اصلا. یه همچین، خب میگم اینا یه همچین آدمایی بودن. این که امیرالمومنین فرمود من اینقدر مظلوم بودم که اسم من در کنار معاویه آمد، که قال علی و قال معاویه، علی گفت معاویه گفت، از اصلا این مظلوم واقع شدم من. بعد سلمان باز اشاره میکنه به حدیثی که پیغمبر فرمودن که تمام مردم مدینه شنیده بودن مکرر، الا منهاج هارون ابن عمران من موسی. امیرالمومنین حسابش با پیغمبر مثل هارون با موسیه، وصی پیغمبره. اذ یقول له رسول الله، چون رسول الله به او میفرمود انت منی، انت وصیی فی اهل بیتی، فی اهل بیتی، تو وصی من در اهل بیتم هستی، و خلیفتی فی امتی، و در امت من خلیفه من هستی، و انت منی به منزلت هارون به موسی، تو جایگاه نسبت به من مثل هارون به موسی است. این امیرالمومنین. اینا اجماعیات، بدیهیات، قطعیات. ولکن نکم، حالا شما چی کار کردید؟ خب اگر امیرالمومنین مثل هارون به موسی، اون طرف هم یه بنی اسرائیلی بود مخالف موسی و مخالف هارون. حدیث منزله را علی منی به منزلت هارون، حدیث منزله را از نبی بگیر و به خلق بگو مخالف هارون مخالف موسی است. کسی که خفت جای نبی جانشین نبی است، نه آن که کرد فرار از جهاد. عقل کجاست؟ کسی که گفت سلونی سزد امامت را، نه آن کسی که به لولا به جهل خود گویاست. چگونه قاتل زهرا امام خلق شود؟ مدینه مرد شرف نیست یا علی تنهاست؟ سلمان میفرماد که ولی شما سنت بنی اسرائیل رو اخذ کردید، شما مثل یهودی ها عمل کردید، مثل بنی اسرائیل بر علیه حضرت موسی حرکت کردید، بر علیه هارون حرکت کردید، شما همش دنبال گوساله بودید، مثل اونا که دنبال گوساله استان، شما همش دنبال سامری بودید. فاخطأتم الحق، در حقم به خطا افتادید، راه اشتباه رفتید. نه به خط، این خطا باز عرض بگم، این خطا نه یعنی اشتباه کردید، نه، یعنی راهو عمدن کج دارید میرید. اخطأتم فی الطریق یعنی راهو دارین کجکی میرید. فانتم تعلمون ولا تعلمون، شما هم میدونید هم نمیدونید. خیلی زیباست، شما میدانید، انتم تعلمون، شما میدونید دارید چی کار میکنید، میدونید دارید اشتباه میکنید، میدونید، چون روایت شبای گذشته عرض کردیم دیگه، اونایی که دوستانی که پیگیری کردن روشنه دیگه این عبارات، شما با علم دارید با حق میجنگید، با تعمد دارید با حق می... ولا تعلمون، خب هر کی با حق آمدانه میجنگین جاهله در حقیقت. این چه جهلی بزرگتر از این که انسان با خدا بجنگه، با پیغمبر بجنگه. اما والله، قسم به خدا، لترکبون نطبقن انطبق، شما همینطور طبقه طبقه، یا این طبقه شما که در این امت هستید، پیروی خواهید کرد و مرتکب خواهید شد آنچه که طبقات گذشته مرتکب شدن، بنی اسرائیل انجام دادن، مخالفت با موسی و هارون کردن، شما هم همین کارو میکنید. حزو النعل بالنعل، گویا پاتون رو تو جاپای اونا گذاشتید در مخالفت با انبیا و اوصیای انبیا. والقزه بالقزه، وجب به وجب دارین همون کاری که اونا انجام دادن. این همه آیات قرآن آمد در مذمت بنی اسرائیل، در مذمت یهود، در مذمت نصارا، در مذمت مخالفین با انبیا. این همه پیغمبر اکرم زحمت کشیدن، هی تبیین کردن. برای چی تبیین کردن؟ برای اینکه شما این کارو نکنید، این امت مرتکب نشه اشتباهات امم گذشته رو. اما شما وجب به وجب دارید همون کارو انجام میدید. اینا حالا نکات خیلی عجیبیه. اما والذی نفس سلمان بیده، تعابیری که متخذ از پیغمبر امیرالمومنین عینن، قسم به کسی که جان سلمان در دست اوست، لو ولیتموها علیا، اگر این خلافت رو و این وصایت رو به امیرالمومنین میدادید و او رو بر جایگاهی که حقش هست و سزاوارش هست گیرم، که حدیث قدیری هم نمی بود، باز هم اولویت با امیرالمومنین بود مثل خورشید وسط آسمان. یک حدیث قدیر نیست، شیعه فقط بند به یک حدیث قدیر نیست، مگه یک حدیث و دو حدیث؟ از وقتی که پیغمبر اکرم مبعوث شدن، از وقتی که امیرالمومنین علیه السلام تو همون سنین طفولیت تو صحرای حجاز، تو سرزمین عربستان، از همون اول معلوم بود برای مردم، روشن بود مثل روز، که کی از همه به پیغمبر نزدیک تره، چه کسی از همه بیشتر از علم پیغمبر و تواضع و ادب و اخلاق پیغمبر اخذ کرده. روشن بود، شجاعت، علم، همه چی. فقط حدیث قدیر نیست، فقط آیات 2 تا 3 تا 5 تا 7 تا 10 تا آیه قرآن نیست، اصلا سیره پیغمبر، عمل پیغمبر فریاد میزد به روشنی که خلیفه بعد از من اولای به من امیرالمومنینه، سزاوارترین به من امیرالمومنینه. سلمان میفرماد که اگر این خلافت و وصایت رو به امیرالمومنین میدادید چه برکاتی میبردید؟ لأکلتم من فوقکم و من تحت اقدامکم، میخوردید از نعمات بهره مند میشدید، از بالای سر و پایین پا، نعمات سماوی و زمینی، سماوی و ارضی. میگن نعمت از در و دیوار میریزه، این در و دیوار حالا تعبیر فارسیه، تعبیر دینی و شرعیش از آسمان و زمین نعمت خدا بر جاری میشه اگه به امیرالمومنین میدادید خلافت رو. به جایی میرسید کار که لو دعوتم الطير لاجابتكم في السماء، اگر یک پرنده ای رو در آسمان صدا میزدید در آسمان جواب شما رو میداد و اجابتتون میکرد. سرزمین میشد مثل بهش، رجعت میشد مثل رجعت. اگه اشتها پیدا میکردید به یه حیوان روی در آسمان در حال حرکت، همونجا تبدیل به غذا میشد برای شما. ظاهرش همینه. ولو دعوتم الحیتان فی البحار لاتتکم، اگه صدا میزدید ماهیای تو دریا رو میآمدن پیش شما، یعنی کلش مطیع شما میشد. اگر حق رو به حق دار میدادید کلش میشد مطیع شما، چون شما خدا رو اطاعت کرده بودید در اصل امور، همه امور هم میشد مطیع شما. ولا ولما آل ولی الله، هیچ مسلمانی نمیموند فقیر بشه، فقر کلن جمع میشد. ولا تاش لکم سهمون من فرائض الله، هیچ واجبی از کسی قضا نمیشد. ببینید چه جامعه ای میشد، چه اتفاقی قرار بود بیفته و مانعش شدن. چقدر باید لعنت کرد و بیزاری جست از مانعین. ولخ تلف اسنان فی حکم الله، هیچ دو نفری در حکم خدا اختلاف نمی کردن، همه چی سر جای خودش می بود. اینا عبارات توضیحاتی داره، چون وقت نیست مجبوریم رد شیم. ولکن ابیتم، ولی شما نخواستید، شما ابا کردید. غیر امیرالمؤمنین رو در تولیت نشوندید و ولایت دادید بهش، پس بشارت باد بر شما به بلاهایی که در انتظار شماست. و دیگه اقنتو من الرخا، از خوشی و از آسایش ناامید باشید. بدون امیرالمؤمنین رخا شدنی نیست، رسیدنی نیست، بدون اون طریقی که خدا قرار داده شدنی نیست. و قد نابستکم علی سواء، من به طور مساوی با همه شما مخالفم، سلمان میگه. و قد نابستکم علی سواء، به طور مساوی همه تون رو قطع کردم، با همه تون مخالفم، همه تون رو گذاشتم کنار، ولو تعدادتون زیاده باشه، با همه تون باطلید. هزار تا صفر، یک میلیارد صفر کنار هم بذاری یک نمیشه، همه تون بیارزشید، همه تون پوچید. فانقطعت الاسم فی ما بینی و بینکم، دیگه اسمت بین من و شما نخواهد بود، حجابی نخواهد بود، پردهی نخواهد بود که من بخوام حرمتی برای شما رعایت بود. من دیگه از نظر من شما هیچ احترامی ندارید، چون خودتون پرده ها رو دریدید، خودتون حجاب ها رو پاره کردید. بله، کسی که با امام ما اینطور برخورد کنه، کسی که با حضرت زهرا سلام الله علیها اینطور برخورد کنه، کسی که با حجت خدا هیچ احترامی قائل نشه برای حجت خدا، ما هیچ احترامی برای خودش و ائمه‌ش و دوستدارانش، برای هیچ کدومشون قائل نیستیم. فی الواقع عرض کردم فتاوی فقها رو یک شب، دیگه نمیخوام تکرار کنم. فقها چه فتاوی دادن؟ مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون میفرماید در حاشیه مکاسب، کتاب فقهی چاپم شده مستند و معتبر، چیزی که 1% شک داشته باشم نقل میکنم، ایشون به صراحت میفرماید مخالفین هیچ گونه احترامی ندارند، هیچ گونه حرمتی ندارند. چرا؟ میفرماید ایشون این مطلب ضروری مذهب تشیعه، ضروری مذهب، غیر یک حدیث دو حدیث ها، ضروریه، یعنی کسی منکرش بشه شیعه نیست، ضروری مذهب تشیعه، اینا هیچ احترامی ندارن. چرا؟ ایشون میفهمد چطور ممکنه ما با اینا برادری داشته باشیم، حال اینکه ما از طرف ائممون مأمور به بیزاری جستن از ائمه اونها و از خود اونها و از دین اونها هستیم. چه احترامی، حقیقت هم همینه. حالا به حساب تقیه اون بحث خودشه، وحدت سیاسی بحث خودشه، اونا همه سر جای خودش محفوظ، درست هم هست. در مقابل کفر انسان وحدت میکنه، برادری میکنه، اونا مسائل خودشه. اما اینا معنیش نیست که این آدم حرمت داره. انما ینتصر الله لدینهی به شر خلقه، گاهی انسان با شر خلق خدا هم ممکنه وحدتی بکنه، مسئله نیست، اما معنیش نیست که این انسان محترمه. لذا فقها همه فتوا دادن، همه فتوا دادن. این که عرض میکنم همه، یعنی همه ها، که غیبت مخالفین جایزه از اهل اسلام، غیر شیعه، غیبت غیر شیعه جایزه. چرا؟ چون گفتن احترام ندارن، همه فتوا، ضروری مذهبه، بدون استثناء همه فتوا دادن، چون احترام ندارن. چرا احترام ندارن؟ چون احترام محترم ترین انسان ها رو اونا قائل نشدن. آخه شما چجور همچین انسان رو محترم میدونی؟ یه نفری بیاد به تعمد پدر شما رو بکشه، به تعمد، به عمد بچه شما رو بکشه، به عمد یک بچه نوزاد شیرخوار رو انداختن تو ماشین، در رو قفل کردن، بچه پخت سوخت خفه شد، نمیدونم چی شد، دیدین چه سر صدایی شد؟ کدوم انسانی گفت آقا حالا ببخشید، حالا بگذر؟ همه گفتن اعدامش کن، اصلا احترام نداره، بکشیدش. راستم میگن انسان اینقدر بی‌رحم، اینقدر قسی القلب. حضرت محسن رو سقط کردن، واقعا ما چجور بگذریم؟ چجور ممکنه ما بگذریم؟ حال اینکه این قضیه که اتفاق افتاد در ایران، در تهران، در اطراف تهران بود اگه اشتباه نکنم، این قضیه که اتفاق، یک بچه بوده، یک بچه معمولی بوده، حجت خدا نبوده، بچه حجت خدا نبوده، بحث دینی نبوده در وسط اصلا، بس دنیوی بوده، طرف فقیری بوده، چی بوده، دوز بوده، هر چی بوده، رفته این کارو کرده، پولی هر چی که بوده، نمیخوام توضیح بدم، حوصله‌اش ندارم وارد بشم از مباحث بمونیم، خود شما بهتر میدونید. یه قضیه دنیوی بوده اتفاق افتاده و باید به اشد مجازات هم مجازات بشه. بله بعضی جا کسی که مواد مخدر میاره جوانای مردم از راه به در میکنه، اینو باید با اشد مجازات باید اعدامش کنن. جای رأفت نیست، بعضی جا جای رأفت نیست که بعضی خوششون نمیاد ما میگیم اونا احترام ندارن. احترام ندارن اونا، احترام حضرت زهرا رو نگه نداشتن، هیچ گونه نگه نداشتن، احترام امیرالمومنین نگه نداشتن. اونها برای امام حسن و امام حسین حرمت قائل نیستن. نوع علماشون هم هنوزم که هنوز نوع علماشون هم میگن امام حسین اشتباه کرد قیام کرد، یعنی میگن سزاوار بود اینجور کشته بشه، هنوز که هنوزه. بعد ما بگیم اونها احترام دارن؟ لذا عرض کردم همه فقهای شیعه بدون استثنا، مرحوم کاشف الغطا، اون شب هم گفتم مجددم عرض میکنم، میگه اینها اگر مردن به شکم سگها و به خلا سزاوارترن از این که بخواد دفن بشن. میگه هیچ استحبابی نداره دفن اینا، اگر دفنشون جای گیر کردین و خودشون نبود کسی دفن کنه اینا رو، اینا از بابی که بوی گند شیعیان و مؤمنین اذیت نکنه دفنشون کنید. این وفل واقع همینه، اینا فتاوی روایات داره، مسائل داره، یکی دو تا سه تا پنج تا نیست، حرف یک عالم و دو عالم و قبل انقلاب و بعد انقلاب نیست، مسائل سیاسی نیست، اینا مغز تشیع این حرفاست. البته اینا به معنای جنگ نیست، شیعه جنگ طلب نیست مطلقا، صلح ترین، مصالحه آمیز ترین دین شیعه است، مظلوم ترین مذهب شیعه بوده، همیشه اهل سازش ترین مذهب شیعه بوده. اینا اصلا به معنای جنگ نیست، اینا این نیستش که پس ما هم میشیم مثل داعشی ها مطلقا، کسی این حرف نفهمیده دینو. من نمیخوام اینجا ورود پیدا کنم توضیح بدم، اصلا معناش این نیست که اگه کار دست ما بیفته ما مثل داعش خواهیم شد، اصلا ما جنگ ابتدایی با هیچ کس نداریم. تا وقتی کسی بر علیه ما اقدامی نکنه و ما بخوایم دفاع کنیم، ما با هیچ ملتی، با هیچ منصبی، با هیچ جنگ ابتدایی نداریم اصلا. حتی بعض از فقها بزرگان گفتن حتی پیغمبر اکرم هم که جنگ ابتدایی حق دارن انجام بدن، فلواقع جنگ ابتدایی نیست، فلواقع دفاعیه. مثل اینکه شما یقین داری میخواد بهت حمله کنه و ضرر جدی بزنه، مجبوری قبلش حرکت کنی. گفتن حتی جهاد ابتدایی پیغمبرم از این بابه. حالا من نمیخوام بگم این درسته یا درست نیست، بحث خودش، میخوام بگم یعنی اینقدر روح تشیع، روح مسالمت آمیزه و صلح طلبه، چون شیعه ظهور اسماء و صفات خداست، خدا برای رحمت خلق کرده، شیعه هم همینه، خدا دعوای ابتدایی با هیچ کس نداره، جنگ ابتدایی شیعه هم همینه، مذهب تشیع هم همینه. این مقایسه نشه با داعش و با وهابیت و با سلفیت و اینا، ولی در این حال با همه این حرفا در موضع قدرت تشیع، کسی که برای امام ما حرمت قائل نباشه، ما هیچ حرمتی برای او قائل نیستیم. و هنوزم حق اهل بیت بازم تازه مظلوم واقع شدن، هنوزم اینجور باشه بازم مظلومن. بعد سلمان فارسی میفرماید که علیکم به آل محمد علیهم السلام، اللهم صل علی محمد، بر شما باد به اهل بیت پیغمبر، چرا که اونها رهبران شما به سوی بهشت و دعوت کنندگان به سوی بهشت هستن روز قیامت. علیکم، ذکر خاص بعد عام، خاصن اهل بیت پیغمبر فرمود، حالا علیکم به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، بر شما باد. عرض کردم مخاطب سلمان ما هم هستیم، همه بشریتن، بر شما باد به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بعد ایشون میفرماد، سلمان میفرماد به خدا سوگند بارها بسیار زیاد به همراه پیغمبر و به دستور پیغمبر ما به او سلام میکردیم به امیر المؤمنینی، میگفتیم السلام علیک یا امیر المؤمنین، در حالی که پیغمبر زنده بودن. اونم نه یک بار و دوبار، مرارن جمعه مکرر ما به همراه پیغمبر سلام میگیم. خود پیغمبر به او میفرمود السلام علیک یا امیر المؤمنین، نه یک بار و دوبار، مکرر. بعد پیغمبر به ما دستور میداد اینجور سلام کنیم و تأکید میکرد. اینم من عرض بکنم، حالا عرضم تمام فکر میکنم فرصت گذشته، این موضوع رو سعی کنید دوستان، برادرها، خواهرها، کم حذفش کنید. امام علی، امام علی، امام علی رو کسای دیگه میگن، ما باید بگیم امیر المؤمنین، حضرت امیر علیه السلام، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. با علیه السلام بنویسید، با علیه السلام بگویید، امیر المؤمنین بگویید، امام علی. اونا به کسای دیگه میگن امام فخر رازی، امام اون، امام، امام اون، بقیه امیر المؤمنین. امیر المؤمنین لقب خاص امیر المؤمنینه، این باید شعار شیعه باید باشه. اینا حواستون رو جمع کنید، دقت کنید تو نحوه گویشتون با همه ائمه محترمانه، با همه اهل بیت، با نهایت احترام، خاصاً امیرالمومنین رو به این صفت خاص صدا بزنید. به بچه هاتون هم تعلیم بدید. تا میگه حضرت علی، حضرت علی نه، پسرم، دخترم، امیرالمومنین. خودتون هم بگید تو خونه امیرالمومنین، بیرون هم بگید امیرالمومنین. ببینید سلمان داره اینجوری، پیغمبر امر میکرد، تأکید میکرد که به اون اینجوری سلام کنید، السلام علیک یا امیرالمومنین. بعد سلمان میفرماد که چی شده بر شما مردم، چه شده که فضیلت او را شناختید اما حسادت میورزید، در حالی که میدونید قابیلم به هابیل حسادت ورزید رو کشت. کجا دارید میرید ای مردم؟ وای بر شما، ما چه ربطی داریم به ابو فلان و فلان، به فلانی و فلانی، ما چه ربطی به اونا داریم؟ ما لنا و لهما، ما کجا اونا کجا؟ چرا امورتون دارین دست این دو نفر؟ چرا هرچی این دو نفر بگن میپذیرید؟ آخه چرا؟ انسان عقلشو به کار باید بندازه دیگه. از جهلتم هم تجاهلتم، شما جاهلید، خودتون رو به جهل زدید، حسادتتون گل کرده، یا خودتون رو به انسان دیدید همه حالا دارن حسادت میکنن، شما هم رفتید توی این جو، گرفته شما رو تو جو انسان حاسد قرار گرفتید. به خدا سوگند کفار خواهید شد، کافر خواهید شد، و بعضی از شما گردن بعضی دیگر رو خواهد زد با شمشیر. کار به جایی میرسه که به انسان کافر شهادت خواهید داد که نجات پیدا میکنه. اینقدر بالعکس میشه حقایق در نگاه شما به خاطر این انکار ولایت، که کافر را شهادت خواهید داد به ایمانش، و انسان هلاک شده را شهادت خواهید داد به نجاتش. بعد سلمان گفت خدا رحمتش کنه، چه کرد؟ الا و انی اظهرت امری، من امر خودم رو اظهار کردم، من مطلب خودم رو گفتم، و تبعت مولای و سلمت لنبی، من تسلیم امر پیغمبرم شدم، وظیفه‌ای که داشتم در برابر پیغمبر انجام دادم، و تبعت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه علی امیر المؤمنین. ببین چه جوری یاد میکنه، من تبعیت کردم مولای خودم و مولای همه مؤمنین و مؤمنات رو، کی؟ علیان امیر المؤمنین و سید الوسیین و قائد الغر المحجلین و امام الصدیقین و الشهداء و الصالحین. این خطبش تمام شد. اللهم صل علی محمد. من تبعیت کردم مولای خودم و مولای هر مؤمن و مؤمنی، مؤمنه ای، یعنی علی، یعنی علی ابن ابی طالب، امیر مؤمنین، آقای وسیین، رهبر پیشانی سفیدها در روز قیامت، امام راستگوها، امام شهدا و امام انسانهای صالح. من او رو تبعیت کردم، خطش رو روشن کرد، وظیفش رو انجام داد، کار رو تمام کرد، رفت خدمت امیرومی، تمام. روز قیامت هم خداوند تبارک و تعالی او رو مدح خواهد کرد و پاداش و جزای خیر رو بهش خواهد داد. این مختصری بود از خطبه سلمان مفصلش در رجال کشیه، خدا توفیق بده همه رجوع کنیم انشاءالله. اون مفصلش عجیبه دیگه، اون نکات عجیبی داره درش. خداوند تبارک و تعالی رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد علیهم السلام که همه ما رو در ظل ولایت امیرالمومنین زنده بدارد، بمیراند و محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.